کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. عرض کنم که رسیدیم به دومین داستان مجموعه شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر اثر ولتر، ترجمه ناصح ناطق. من تقریبا نیمی از داستان سپید و سیاه رو خوندم، اجازه بدید بقیهش رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آنقدر اصرار کرد تا پیش سلطان راه یافت. گفت زندگانی امیر دراز و روزگارش با خوشی و خرمی پیوسته باد. داماد شما راهزن و دزد است. امیر گفت چگونه جرأت می کنید داماد مرا دزد بنامید؟ شما چگونه با امیر کشمیر که دامادی برای دخترش برگزیده است این گونه صحبت میکنید؟ رستم گفت عرض میکنم که دزد است و برای اثبات مطلب الماس گم شده را به حضورتان تقدیم میدارم. امیر تعجب کرد و دو قطعه الماس را پهلوی هم گذاشت و چون گوهرشناس نبود نتوانست تشخیص بدهد که از این دو قطعه الماس کدام یک اصل و کدام بدل است و گفت اکنون الماس دوتا شده است و من بیش از یک دختر ندارم که به دو نفر نمیتوانم بدم. عجیب گرفتاری است. سپس باربابو را احضار کرد و از او پرسید که آیا در این کار تقلبی شده است یا نه. باربابو قسم خورد که الماس را از یک نفر ارمنی خریده است. رستم نگفت که الماس خود را از کجا آورده است، ولی راه حلی پیشنهاد کرد و آن این بود که والا حضرت اجازه بدهند که دو رقیب با هم بجنگند. رستم گفت که دادن الماس کافی نیست، باید داماد شما مردی رشید و نام‌آور باشد. ما با هم به نبرد می‌پردازیم و هر کدام بر حریف خود غالب شد شاهزاده خانم او را به شوهری برمی‌گزیند. امیر جواب داد چه بهتر، جنگ این دو رقیب تماشای خوبی برای درباریان خواهد بود. بروید و هر چه زودتر به زورآزمایی بپردازید. از شما دو نفر هر کدام پیروز شد اسلحه مغلوب را آنچنان که در کشمیر مرسوم است تصاحب خواهد کرد و شوهر دختر خواهد شد. دو رقیب از کاخ امیر بیرون رفتند. روی پله زاغچه و کلاغی نشسته بودند. کلاغ می گفت بجنگید بجنگید. زاغچه می گفت نجنگید. امیر به این دو مرغ که بیهوده فریاد می زدند خندید و مدعیان اعتنایی به گفته های آنان نکردند. جنگ تن به تن شروع شد. ندیمان و درباریان گرداگرد آنان جمع شده بودند. شاهزاده خانم در برج بود و نمی خواست به تماشا بیاید. او نمی دانست که محبوبش در کشمیر است و از باربابو انقدر نفرت داشت که به سرنوشت او علاقمند نبود. جنگ تن به تن به خوبی تمام شد. باربابو جا به جا کشته شد و ملت از این پیش آمد خوشحال شد، زیرا که باربابو زشت و رستم زیبا بود و رسم روزگار این است که توده مردم هواخواه زیبایان هستند. رستم خفتان هماورد مغلوب را به تن پوشید، کلاه خود را به سر گذاشت و در حالی که همه درباریان پشت سر او راه می رفتند و سپاهیان شیپور و طبل می نواختند، به پای پنجره محبوبش آمد. مردم فریاد می زدند: ای شاهزاده خانم زیبا، بیایید و شوهر زیبایتان را ببینید، او رقیب خود را کشت. ندیمه ها هم این همین حرف ها را تکرار می کردند. شاهزاده خانم از پنجره نگاه کرد و چشمش به زره باربابوی منفور افتاد. به تصور اینکه باربابو در جنگ پیروز شده، از فرط نومیدی صندوق را باز کرد و زوبین را به طرف رستم پرتاب کرد. زوبین یک راست به سوی رستم رفت و از نقطه ضعیف زره گذشت و در تن او جا گرفت. رستم فریادی برآورد و شاهزاده خانم صدای عاشق بیچاره خود را شناخت. شاهزاده خانم با گیسوان پریشان و قلبی آشفته از برج به پایین آمد و رستم را دید که با اندامی خسته و خونالود در بازوان امیر افتاده است. منظره عجیب و لحظه غریبی بود. شاهزاده خانم عوالم وحشت و عشق و نومیدی را در یک آن سیر کرد، خود را به روی رستم انداخت و بر سر و روی او بوسه داد و گفت: کسی که تو را می بوسد عاشق و قاتل توست و این بوسه اولین و آخرین بوسه او خواهد بود. شاهزاده خانم زوبین را از زخم بیرون کشید و به قلب خیش زد و در آغوش معشوق خود جان داد. امیر با وحشت و اضطراب و نومیدی در درمان دخترش کوشید، ولی دخترش مرده بود و هیچ دارویی سودی نبخشید. پدر به زوبین نفرین کرد و آن را در هم شکست و دو قطعه الماس منحوس را دور انداخت و سپس به جای جشن عروسی به تهیه مراسم کفن و دفن دخترش پرداخت و رستم را که مجروح بود ولی هنوز نفس داشت به کاخ بردند و در بستری جا دادند. رستم در حالی که با سکرات مرگ دست به گریبان بود، چشمانش را گشود و زبرجد و آبنوس را بر بالین خود دید. دیدن این دو غلام به رستم مختصر نیروی بخشید و گفت: ای سنگ دلها، چرا از من جدا شدید؟ اگر شما در کنار من بودید شاید شاهزاده خانم نمی مرد. زبرجد جواب داد که: من حتی یک لحظه هم از شما دور نبودم. آبنوس گفت: من همواره همراه شما بودم. رستم با صدای ضعیفی جواب داد که: در آخرین دقایق زندگی چرا دروغ به من میگویید؟ شما کی همراه من بودید؟ زبرجد گفت: به گفته من باور کنید، من هرگز با مسافرت شما موافق نبودم و عواقب وخیم آن را پیش بینی میکردم و هرچه توانستم مانع پیش پای شما گذاشتم. عقابی که با کرکس می جنگید و کرکس پرهایش را می کند من بودم. فیلی که ساز و برگ سفر را بر گرده خود حمل می کرد من بودم. گور خری که شما را به زور به قندهار به خانه پدرتان بر می گرداند من بودم. اسب‌ها را من در بیراه گم کردم. سیلاب را من به راه انداختم تا راه عبور شما بسته شود. من آن کوه بلند را بر سر راه برافراشتم تا نتوانید به کشمیر بروید. من پزشکی بودم که مراجعت به قندهار را به شما توصیه نمودم. من زاغچه‌ای بودم که به شما می گفتم از جنگ بپرهیزید. آبنوس گفت: من کرکسی بودم که پرهای عقاب را کندم. کرگدنی بودم که بر فیل شاخ می زدم. روستایی بودم که گورخر را با چوب می زدم. سوداگری بودم که شتر به جای گورخر به شما دادم. پل را من ساختم، نقب را من زدم، طبیبی بودم که مانع عزیمت شما شدم، کلاغی بودم که شما را به جنگ تحریز نمودم. زبرجد گفت: پیشگویی ها را به یاد بیاور. فالگیر اول به تو گفت که اگر به شرق بروی از مغرب سر در می آوری. آبنوس گفت: منظور فالگیر این بود که در دیار هند مرده را طوری دفن می کنند که سر مرده طرف مغرب متوجه می شود و تو در این دیار می میری و بر طبق رسم این دیار دفن می شوی. فالگیر گفت: تو خواهی داشت و نخواهی داشت. مقصود این بود که تو صاحب الماس خواهی بود، نه الماس اصل. همچنین است پیشگویی های دیگر فالگیران که همه درست در می آید. مانند تو پیروز می شوی ولی زنده نمی مانی، رستم هستی ولی نیستی. هنوز سخن آبنوس تمام نشده بود که 4 بال سفید بر دوشهای زبرجد و 4 بال سیاه بر دوش آبنوس پدیدار شد. رستم فریادی از تعجب برآورد. زبرجد و آبنوس گفتند که ما 2 فرشته ایم که بر تو موکل هستیم. رستم گفت: ای آقایان محترم، شما به چه حق در زندگی من دخل و تصرف می نمایید و زندگی یک فرد ناتوان بی مقدار چه ارزشی دارد که فرشتگان آسمانی به خاطر او متحمل زحماتی بشوند؟ زبرجد گفت: این قانون خداست و باید هر فرد بشری 2 فرشته همراه داشته باشد. این قضیه را اول افلاطون کشف کرد و بعد دیگران از او تبعیت نمودند و خودت الان میبینی که مطلب صحیح است. من فرشته خوب تو هستم و مأمورم که در همه مراحل زندگی مراقب تو باشم. رستم گفت: اگر دستگاه ملأ اعلا تو را مأمور خدمت من کرده، پس مرا موجودی عزیزتر و بالاتر از تو تشخیص داده، وگرنه حق بود که مرا به خدمت تو می گماشت. اما در باب فرشته خوب بودنت باید بگویم که تو چه فرشته‌ای هستی که هرگز راه را از چاه برای من روشن نکردی و هر خطایی کردم نتوانستی مانع بشوی و کار به جایی رسید که محبوب عزیز من مرد و خودم هم به خواری بسیار به دیار نیستی ره سپارم. زبرجد گفت: چه کنم که حکم سرنوشت این بود. رستم گفت: اگر حکم سرنوشت بر صفحه زندگانی ما جاری است، پس تو فرشته زیادی هستی. بعد رو به آبنوس کرده و گفت: از 4 بال سیاه تو می فهمم که تو فرشته بد من هستی. آبنوس گفت: بلی بلی. رستم گفت: معلوم می شود تو فرشته بد محبوب من شاهزاده خانم هم هستی. رستم گفت: معلوم می شود تو فرشته بد محبوب من شاهزاده خانم هم هستی. آبنوس گفت: خیر، شاهزاده خانم خودش ملکی دارد که بیکار ننشسته و تا توانسته آشوب برپا کرده و با بنده آشنایی دارد و همکاری می نماید. رستم گفت: ای آبنوس، تو که طبع اهریمنی داری، مگر ساخته همان دست نیستی که زبرجد را آفریده است؟ چگونه میتوان فرض کرد که یک آفریدگار هم خیر محض بیافریند و هم شر محض به وجود آورد و هر دو به طبع آنچنان باشند که هستند. شاید راست مطلب این است که خیلی روشتر هر کدام خدایی دارد و شما هر کدام نماینده یکی از آنان هستید. آبنوس گفت: از آن دارم که این مسئله لاینحل است، ولی خیال نکنید که گفته شما نتایجی از لحاظ کون و مکان در بر دارد. رستم در حالی که از نزع می نالید گفت: محال است که آفریدگاری که خوبی و خوشی بندگان را می خواهد شیطان را بیافریند و وسیله گمراهی خلائق را فراهم آورد. آبنوس گفت: محال یا غیر محال، مطلب همین است که میگویم. زبرجد گفت: عزیزم، مگر نمیبینی که این موجود شریر وسوسه میکند تا تو را به جدل وادارد و دمهای واپسین تو را تلخ و ناگوار سازد؟ رستم گفت: خیال نکن که تو پیش من عزیزتر از او هستی. او اقلن میگوید که بد مرا میخواهد، ولی تو خود را خیرخواه من میدانی، ولی اثر خیرخواهی تو را ندیدم. فرشته خوب گفت: از این گفته تو من آزرده شدم. محتضر بیچاره گفت: من از گفته های تو آزرده ترم. در پس پرده مجهولاتی است که من قادر به کشف آن نیستم، ولی اکنون که به پس پرده می روم شاید اسرار فاش شود. زبرجد گفت: ببینیم و تعریف کنیم. در این موقع یک بار اوضاع به هم خورد و زبرجد و آبنوس و همه عوالم ناپدید شدند. رستم خود را در خانه پدری و در بستری که ساعتی در آنجا به خواب رفته بود دید. از خواب پرید و خود را غرق عرق یافت. سراسیمه فریاد برآورد و زنگ زد. پیش خدمت مخصوصش زبرجد در حالی که شب کلاهی به سر داشت و خمیازه می کشید وارد شد. رستم گفت: من مردم یا زندم؟ شاهزاده خانم کشمیر کجاست؟ زبرجد با خون سردی گفت: یقیناً خواب دیده ای. رستم گفت: آن آبنوس بدجنس با بالهای سیاهش کجاست؟ اوست که باعث مرگ من شد. زبرجد جواب داد که آبنوس خوابیده است و همکنون صدای خورخورش بلند است. رستم گفت: این حرامزاده 6 ماه است که به من شکنجه می دهد. او مرا به بازار کابل برد، الماس را دزدید. او ساز و برگ سفر برایم فراهم ساخت و مرا به کشمیر برد. او باعث و بانی همه بدبختی های من است. او شاهزاده خانم را کشت و ضربتی که مرا در عنفوان جوانی از بین می برد برانم زد. زبرجد محترمانه جواب داد: این حرف ها را دور بریزید. شما هرگز به کابل نرفتید و پادشاه کشمیر هم اصلا دختر ندارد که شما عاشقش بشوید. او فقط 2 پسر دارد که هنوز هم به دبستان می روند. شما هرگز الماس نداشته اید و شاهزاده خانم کشمیر اصولا وجود نداشته و خود شما هم در منتهای سلامت و تندرستی هستید. رستم گفت: عجب، پس تو هنگامی که من در قصر پادشاه کشمیر می مردم در کنار من نبودی؟ آخر تو خودت اذعان کردی که به نوبه عقاب و فیل و خر و پزشک و زاغچه شدی. زبرجد جواب داد: قربان، شما خواب دیده اید. ما طوری ساخته شده ایم که اندیشه های ما خواه در خواب و خواه در بیداری تابع ما نیست و این خداست که در خواب آن عوالم را برای شما فراهم نموده و به یقین خواسته است با تعبیر درست آن خواب توفیق را رفیق راه شما سازد. رستم گفت شوخی بیکنی، من از کی در خواب بودم؟ زبرجد گفت سرکار عالی بیشتر از یک ساعت در خواب نبوده اید. رستم گفت دیدی به قیاسهای باطل متوسل می شوی؟ من توانستم در مدت یک ساعت به قدر 6 ماه عمر بکنم، به کابل بروم و در کشمیر بار بابا را بکشم و شاهزاده خانم مرا بکشد و خود بمیرد. زبرجد گفت این کار هیچ اشکالی ندارد، همه این کارها در مدت کوتاه‌تری هم میسر بود. مگر شما نمی توانید در یک ساعت خلاصه تاریخ ایرانیان را که زرتشت نوشته است بخوانید، در حالی که این خلاصه مربوط به 800,000 سال تاریخ زندگی یک قوم است. شما در کمال آسانی می توانید همه ی حوادث 800,000 سال را در یک ساعت مرور کنید. به همان طریق برهوا هم می تواند حوادث 800,000 سال را در یک ساعت متمرکز نماید. شما فرض کنید زمان بر روی دایره‌ای می چرخد که قطر آن از هر چیزی که می شود مجسم کرد بزرگتر است. در داخل این دایره عظیم دوایر دیگری وجود دارد که به تدریج کوچکتر شده و بر حد ذره‌ای بی مقدار می رسد. در حینی که دایره اولی یک دور می چرخد، دوایر دیگر هر کدام به تناسب قطر خود دورهای بیشتری را طی می نماید و حوادثی که در دایره اولی قرنها و عصرها طول می کشد در دوائر کوچک در مدت بسیار کوتاه‌تری، مثلا در 100,000 ثانیه اتفاق می افتد. رستم گفت بنده نفهمیدم. زبرجد گفت من یک توتی دارم که شاید بتواند قضایا را برای شما روشن سازد. توتی من قبل از طوفان نوح به دنیا آمده، جز مسافرین کشتی نوح بوده و سیر آفاق و انفس نموده، ولی بیشتر از 1.5 سال عمر نکرده. به داستان زندگی او گوش کنید، خواهید دید که داستانی دلکش است. رستم گفت بروید و توتی را بیاورید. زبرجد گفت توتی پیش خواهر من است که در دیری زندگی می کند، هم اکنون می روم و بیاورم و یقین دارم که راضی خواهید شد. حافظه توتی بسیار خوب است، این است که مطالب بسیار می داند و در روایت هم بسیار ماهر است. داستان را ساده می گوید، از پیرایه های لفظی گریزان است و سخن گفتن را وسیله خود دمایی قرار نمی دهد. رستم گفت چه بهتر، من قصه را همین جور دوست می دارم. توتی را آوردند و شروع به صحبت کرد و چنین گفت مادمازل واده که نسخه این قصه را در میان کاغذهای عمویش به دست آورده از قصه توتی اثری نیافته است. خب داستان سپید و سیاه به پایان رسید. فقط من یک توضیح کوچیک شاید لازم هم نیست بگم که در اونجا که از زبان زبرجد توضیح میده که در یک ساعت خلاصه تاریخ ایرانیان را که زرتشت نوشته بخوانید، در حالی که این خلاصه مربوط به 800,000 سال تاریخ زندگی یک قوم است و بقیه مسائل و طالب دیگهی که نوشته همه در واقع طنز ولتر هست و مطمئنن ولتر میدونسته که زرتشت پیامبر ایرانی هیچ وقت تاریخ ایرانیان را ننوشته و بعد هم تاریخ این قوم 800 هزار سال نیست. اینا همه طنزیه که همچنان که داستان هم به پایان رسیده باز با طنز هست. این توضیح شاید نالازمی بود که من دادم. داستان سوم، گاو سفید. این کتاب را آقای ماماکی مترجم السنه شرقیه در دربار پادشاه انگلستان از زبان سوریانی ترجمه کرده است. پانویس، توضیح مترجم: بدیهی است این مطلب حقیقت ندارد و مؤلف کتاب خود ولتر است و ترجمه‌ای در کار نبوده. توضیح مترجم بر داستان سوم: داستانی که ترجمه آن از نظر خوانندگان می‌گذرد یکی از شیرین‌ترین داستان‌های ولتر است. موضوع آن از کتاب دانیال اقتباس شده. توضیح: کتاب دانیال یکی از کتاب‌های تورات یا سفر یا عهد عتیق است، از کتاب مقدس. بخت النصر شاه بابل خوابی دیده بود که دانیال آن را تعبیر کرد و گفت که تو 7 سال دیوانه شده مثل جانوران زندگی خواهی کرد. ولتر فرض کرده که این تعبیر عملی شده و بخت النصر مسخ شده و به صورت گاو در آمده. کتاب گاو سفید دنباله است که ولتر برای این اتفاق فرض کرده و اینک ترجمه آن تقدیم خوانندگان می‌گردد. فصل اول: چگونه شاهزاده خانم آمازید گاوی را دید. شاهزاده خانم جوان آمازید، دختر آمازیس، پادشاه تانیس در مصر، در سر راه پلوز با ندیمه های خود گردش می کرد. شاهزاده خانم در اندوه عمیقی فرو رفته بود و اشک از چشمان زیبایش می ریخت. همه می دانستند که شاهزاده خانم چرا غمناک است و در عین غمناکی نمی تواند غم خود را بروز دهد، زیرا می ترسد که مبادا پدرش به دلیل غم او پی ببرد. مامبرس پیر، خواجه سرا و کاهن کاخ فرعون همیشه نزد او بود و هرگز از او دور نمی شد. خواجه سرا شاهد تولد شاهزاده خانم بوده و سپس تربیت او را بر عهده گرفته و علوم مصری را تا حدی که شاهزاده خانم ها باید بدانند به او یاد داده بود. عقل این شاهزاده خانم با زیباییش برابری می کرد. روحی ظریف و حساس و قلبی مهربان و نازک داشت و همین نازک دلی باعث گریه و اندوه او شده بود. شاهزاده خانم 24 ساله بود ولی مامبرس در حدود 13 قرن عمر کرده بود. چنان که همه می دانند مامبرس همان کسی بود که با موسای بزرگ آن بحث معروف را کرده بود و پیروزی یکی از این دو فیلسوف بزرگ بر دیگری مدتی مورد تردید بود، ولی بر اثر حمایت آشکار نیروهای آسمانی موسی بر رقیب خود پیروز شد. آری، فقط خدایان از عهده مامبرس برمی آمدند. آمازیس این کاهن پیر را به سمت پیشکار و سررشتدار قصر دخترش برگزید و مامبرس که مردی هنرمند و خرد پیشه بود، از عهده مأموریت به خوبی برآمد. ولی آه‌های آمازید زیبا در دل پیرمرد اثر می‌کرد.